بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ذلكن الذي لمتنني فيه فلقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يظنني إليه وإلا أصرف عني كيدهن أصب إليهن فأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. در از طرف فاصله طولانی تعطیلات محرم، تعطیلات طولانی محرم، ممکن است که بعضی از اون مطالب مربوط به آیات محل بحث در اذهان شریفتون نباشد. اونها را اگه مراجعه فرمایید ارتباط اونها با آینده روشن می شود. در آیه 31 فرمود فلما سمعت به بحرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکعا. این اعتداد در قرآن کریم کم نیست. اعتدنا لهم کذا و کذا. اولین بار در سوره مبارکه نساء آمده است، آیه 18 سوره نساء، که وليست توبته للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اولین مورد در قرآن کریم آیه 18 سوره مبارکه نساست و موارد فراوانی هم هست. در سوره مبارکه قاف هم به عنوان عتید دو بار تکرار شده است، آیه 18 و آیه 23 سوره مبارکه قاف. این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و قال قرینه هذا ما لدیه عتید. اتحاد یعنی آمادگی، آماده کردن. اتحده هم یعنی آماده کرد. آیا این اتدنا از همون اتحده است که باب افعال رفته است یا اصلش عدده است؟ یعنی مستعد بود، آماده بود، معد بود. وقتی باب افعال رفت اتدنا شد، یکی از دارها به تا تبدیل شد. دو قول در مسئله است. هر دو قول را راغب نقل کرده است به عنوان قیله. قیله که اعتدنا همون افعلناست، قیله که اعتدنا اعددناست. هر دو قول را به عنوان قیل نقل کرده است و مفسران هم این رو گاهی بنی اعداد، گاهی بنی اعتداد معنا کردن. و اگر خود کلمه اتده اصلش همین بود، در خود اصل مشکل نداشت، اصلش عدده نبود که به اتده تبدیل شده باشد. اگر تا اصلی باشد همون اعتدنا ممکنه باب افعال باشد، خود اتده رفته باب افعال، نه اینکه اعتدنا اصلش اعددنا بود بعد احد الدالین به تا تبدیل شد. خلاصه در مسئله دو قول است و هر دو را جناب راغب به عنوان قول نقل کرد. حالا این بحث‌های لفظی عمدان است که انسان گاهی از در علم مشکل پیدا میکند، گاهی از در عمل. مشکلات علمی او گاهی به دخالت حس است، گاهی به دخالت وهم است، گاهی به دخالت خیال است که عقل نظر را آسیب میرسونند. از در عقل عمل که ما عبد به الرحمن و توسیب به الجلال، گاهی به دخالت شهوت است، گاهی به دخالت غضب. منتها شهوت زیر مجموعه فراوانی دارد، غضب زیر مجموعه فراوانی دارد که در حدیث شریف سماعت ابن محرام جنود جهل به عنوان 75 تا ذکر شده است که البته اونم در صدد حصر نیست. جنود جهل غالبش این 75 تاست. بالاخره 75 چالش هست، رهزن هست که انسان گرفتار این 75 چالش و دستگاه لغزش میشه. و اونه که انسان را از همه این لغزش ها حفظ بکند یاد خدا و نام خداست که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی در مسئله جبهه و جنگ شیطان از راه خوف وارد می شود، گاهی هم در این مسئله شهوی از راهش غریزه وارد می شود. هر کسی را با هر دام خاصی می گیرد. قرآن کریم شواهد گوناگون را نقل کند، چه اونا که مشکل علمی دارن به خدا پناه برند، چون ها که در جبهه و جنگ مشکل حراس دارن به خدای برهان دارن، چون هایی که نظیر وجود مبارک یوسف در این آزمون مهم قرار گرفتن به خدا پناه برن. این سخن که الا تصرف انی کیدهن اسبو الین، هم اون مضطریست که به خدای سبحان بعد پناه برد جوابش رو میگیرن. اما یجیب المضطر زاده آهو بیکش رسول، نه معنیش نیه وقتی مستر شده اما یجی بخون. اینا خیال میکنم وقتی آدم گرفتار شد مریض شد اما یجی میخونه. نه، شما که مستر شدی خدا رو بخونی اون جواب میده، نه اما یجی بخون. واقعا اگه کسی مستر باشه و بفهمه کار غیر از او ساخته نیست، مستر نه یعنی بیچاره، مستر یعنی بیچاره باشه. یک، بفهمه تمام راه ها بسته است. دو، بفهمه راه خدا همیشه باز است. سه، بفهمه هرگز بسته نمیشه. چهار، بفهمه او پاسخ میده. پنج، یه همچه کسی از خدا بخواد پاسخ میگیره. نه معنیش که شما همه یه جیب بخون. اگر کسی مستر شد یا الله که گفت کافیه. وجود اون باره که امام صادق سرمون رزاهرن بایی کرد و بعض اصحاب به عیادت بیماری می‌رفتن، مرحوم صدوق رضوان داره تو کتاب شریف توحیدشون این حدیث رو نقل می‌کنه که حضرت سلام داره به اتفاق بعض اصحاب به عیادت مریضی رفتن. خب اون بالاخره بیمار بود و گاهی از شدت درد آه می‌کشید. اون که در خدمت حضرت بود به اتفاق حضرت به عیادت رفته بودن، به اون بیمار گفت که بگو یا الله چرا آه میکشی؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود آه اسم من اسمائه تعالی. این شخص که میگه آه خدا را میخواد. حالا یا الله گفتن برای او دشوار. گاه انسان به جای میرسه که حتی کلمه یا الله هم برای او سخت. اما این مستر واقعی است، میدونه که تمام راه ها بسته است، فقط راه الهی بازه. وقتی میگه آه یعنی از او داره کمک میگیره. بنابراین این که فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، یعنی این شخص در این حال اون رو میخواد. این مستر واقعی اسم خدا خودش میطلبد. این معنی من یجی و المستر رسول الله. خب وجود مبارک یوسف نشون داد این کار را کرد، نه یعنی من حاضر زندان بر من محبوب تر است، یعنی اگر امر دائر بشه که به گناه آلوده بشه یا اون رنج مضاعف را تحمل کنم، اون رنج را تحمل میکنم. نه تنها زندان است، مذلت و تحقیر و ذلیلان بود به سر بودنم توش هست. به این گفت لیسجنن و لیکونن من الصاغرین، یه وقت هستی کسی زندان می رود اما بالاخره دیگه تحقیر و تصغیر و اینا و تذلیل و اینا نیست. یه وقتی زندان است با حقارت و ذلت و اینها، کفر لیسجنن و لیکونن من الصاغری، زندان است با تحقیر. خب من حاضرم. این سجده که گفت یعنی سجده، این سجده معهود ربه، این از سجده معهود که با صغارت و ذلت همراه است، اینو میپذیرم، اون رو نمیپذیرم. اما با لطف تو باید مشکل حل کنم. قبل از این که به بقیه بحث برسیم که تصمیم گرفتن وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه رو به زندان ببرن، زندانیش کنن، یه بیانی رو سیدن استاد یه فصل رو یه بحثی رو شون اینجا عنوان پر بودن که اصحاره اون بحث اینه که قانون را چه چیزی تأمین میکنه. اون بحث اگه یه مقداری باز بشه، نحوه حکومت اسلامی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صدر اسلام روشن بشه اولا، و حکومت وجود مبارکه از حجت سلام الله علیه که ظهور میکند مشخص میشه ثانیاً، تا معلوم شه حکومت اسلامی چیه. این چند صفحه رو به دقت مطالعه فرمید مولا مواسه فرمید، چون مطالب عمیق هم توش هست. گذشته از این که آثار اخلاقی عملی فراوانی دارد، آثار علمی زیادی هم دارد. اجمالش این است که کشورهایی که فعلاً حکومتی دارن، حتی ایران، اینا با سه دستگاه اداره میشه. یه دستگاه قانونگذار است که مردم چه بکنن، یک دستگاه اون قانون را اجرا میکنن، یک دستگاه بین اجرا امور اجرایی و قانون ارزیابی میکنن ببینن که آیا مطابق قانون است یا نه. اون دستگاهی که در کشور عهده‌دار تقنین است به عنوان مجلس شورای اسلامی است که قوه مقننه است، اون دستگاهی که اجرا به عهده اوست، اون دولت است و ملت. قوه مجریه تنها دولت نیست، مردم هم برابر قانون مجلس کار میکنن، دولت هم برابر قانون مجلس کار میکنه. این دو. دستگاه سوم دستگاه قضایی است که کار دولت را با قانون می‌سنجد، که اگر مخالف بود وسیله دیوان عدالت اداری دادرسی بود. کار ملت را هم با قانون می‌سنجد، که اگر مخالف بود با سایر موارد دادگاه عادی رسیدگی می‌کند. کشورها معمولا با همین سه قوه اداره می‌شوند، یک قوه مقننه است، یک قوه مجریه است، یک قوه قضایی است. منتها حالا قانون اونها قانونی است مردم سالاری، قانون ما مردم سالاری دینی است. یعنی قانون اینها رو هم اون آرا و رسومات و رسوبات فرهنگی و اصول پذیرفته شده خود اون مردم است، و قانون ما قانونی است که متخذ از کتاب و سنت است، باید اون باشه. این وضع همین است که میبینید دیگه، یعنی یه دستگاه تقنین است، یه دستگاه اجراست، یه دستگاه قضا. تقنین یه گروه مخصوصی به عهده داره، اجرا را مجموع دولت و ملت به عهده میگیره، قضا را هم که کار دولت و ملت را با قانون میسنجد قوه قضایی میگیره. بیان لطیف سیدنا استاد رضوان تعالی علیه است که این اوائل راه است، این زامر اجرا ندارد و موفق هم نیست، چه که شما میبینید دستگاه قضایی 15% یا 20% موفق بشود. ما قانون میخواهیم درست است، اجرا میخواهیم درست است، دستگاه قضایی میخواهیم درست است، اینا لازم است ولی کافی نیست. اون که ضامن اصلی اجرای قانون است اخلاق است، نه ترس از زندان. شما برای هر قاضی، برای هر پلیس که نمیتوانید یه پلیسی دیگه بذارید، که شما برای مردم پلیس گذاشتید، برای خود پلیس ها چه کار میکنید؟ برای مردم قاضی تهیه کردید، برای خود قضات چه میکنید؟ مهمترین عاملی که میتواند زامن اجرای قوانین باشد مسئله اخلاق است. این مرحله دوم. پس مرحله اول همین سه قوه است که فعلا رایج است و این تلیعه راه است. مرحله بعد اخلاق است که اون اخلاق زامن اجرای این قوانین هست، زامن اجرا در تقنین انسان مواظب باشد که سود کسی، جناح کسی، به نفع شرکتی، به نفع یک قاچاقچی، به نفع یک گروهی قانون وضع نکند، ماده نبرد، ماده واحده نبرد، الحاقیه نبرد، تبصره نبرد، تو خود تقنین این مشکل پیش نیاد. وقتی یک کالایی رو میخوان وارد بکنن، فورا یه ماده واحده برن که به سود یه عده است، دیگران که خبری ندارن که اون وارد میشود، بعد این ماده واحده رو حذف بکنن. اینا این کار رو نکنن، یعنی برای فرد فرد از اعضای محترم قوه مقننه یه اخلاق لازم است. این یک. برای فرد فرد قوه مجریه ام از دولت و ملت اخلاق لازم است. دو، برای فرد فرد قوه قضاییه اخلاق لازم است. سه، این قدم دوم. اخلاق هم کافی نیست. اون چه که مهم است مسئله توحید است. شما ببینید اخلاق اگر معاذالله مسئله توحید نباشد، اخلاق پایگاه علمی ندارد. مثلا بعضی میگن ما عدالت دوست داریم، احسان دوست داریم، خدمت رسانی مردم دوست داریم. خب حالا اگر خدایی ناکرده بعد از مرگ خبری نباشد، چه دایی دارید که شما خودتون به زحمت میاندازی که دیگران در زحمت راحت باشن؟ آقا چی گیری شما میاد؟ یه آدم عاقل خودش به زحمت میاندازد تا دیگران نفع ببرن. اگر معاذالله با مردن نابود بشود، مرگ نابودی باشد، مرگ پوسیدن باشد نه از پوست به در آمدن، خب چی آید این شخص میشه؟ الان چون خودش زنده است، وقتی برای یک شهیدی چهار تا عکسی یا چهار تا دستگلی میذارن، بازماندگان لذت میبرن، خیال میکنه انسانی که مرد او هم لذت میبره. خب اگه مردن فانی شدن و معدوم شدن است، معدوم چه شما به او بد بگویی چه به او خوب بگویی، بر او تفاوت ندارد. چه مراسم بگیری چه نگیری، چه یادواره داشته باشی چه نداشته باشی، معدوم که درکی ندارد. اینا خیال میکنن این لذت های وهمی مال بعد از مرگ هم هست. اینا بعد از مرگ رو معتقد نیستن که سؤال قبری هست، برزخی هست، قیامتی هست، اینا معتقد نیستن. خب یه کمونیست، شما یادواره رو برای چی میگیری؟ میگی نام نیک بمونه. خب نام نیک وقتی انسان معدوم شد، چه نام نیک چه نام بد، او که درکی نداره. این بیچاره گرفتار وهم است، خیال میکند به این که این بازماندگان که لذت میبرن، خود مرده هم لذت میبره. خب بنابراین او دستش خالی است، این به دنبال سراب می رود. اگر مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، اگر مرگ هجرت است، اگر مرگ حیات جدید است، یه حساب کتابی هست دیگر. انسانی که موجود است بالاخره یه اثری دارد، یه شیء معطل که دو عالم نیست که. اونجا مسئله توحید است و مسئله عدل است و داوری به حق است و قسط است و میزان است و تطایر کتب است و انتاق جواره است و ده ها حکم مربوط به قیامت. اون میشه اصل، اخلاق میشه فرع، قوانین سگانه، قوای سگانه میشه فرد در فرع. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کدوس هسته ولی از سلام الله این چنین عمل میکند. یعنی دستگاه تقنین هست، دستگاه اجرا هست، دستگاه قضا هست، اما اینها بدنه حکومت هست. اونی که سایه افکن قوه مقننه است اخلاق است، و اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد است، اونی که سایه افکن قوه مجریه است اخلاق است، اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد توحیدی است. و درباره مسئله قضایی هم به شرح زد، اون هم همینطور است. پس اصل می شود اعتقاد به توحید، یعنی خدا هست، حی لایموت است، حساب رسی میکنه، هر لحظه با ما در ارتباط است، ما موظفیم هر لحظه با او در ارتباط باشیم. اخلاق را می خواهیم برای که روح خود ما کامل می شود. این روح که این بدن را رها کرد به روزتون من ریاض الجنه می رسد، به بوستان می رسد و اونقدر لذت می برد دیگر به فکر بازمونده ها نیست، به فکر دیگران نیست. خب پس این سه مطلب باز ثابت بشود. مطلب اول یه چیز پذیرفته شده است، کشور را این سه قانون اداره می کند، این سه ارگان. ما قانون می خواهیم یک، اجرا میخواهیم دو، قضا میخواهیم سه. اینا نمی، اگر معصوم باشن هر سه میشود یک نفر باشه، برای اینکه مشکلی نیست، اما چون معصوم نیستن حتما باید این قوا از هم تفکیک بشه، برای اینکه اونی که قانون وضع میکند مبادا به سود خود قانون وضع کند و اون که اجرا میکند مبادا اون چی که به نفع خودش است اجرا بکند، اون چی که به نفع اوست اجرا نکند. اون که قضا و داوری را به عهده دارد مبادا اون چی که به نفع خودش است حکم بکند. خب الا ولابد چاره جز تفکیک قوا نیست. ما نه بیش از قوا لازم داریم طبق این صبر و تقسیمی که هست، نه کمتر از این قوا. نمیشه قوا رو جمع کرد و متحد کرد و این نظیر تداخل دو تا وزارت خونه نیست. ممکنه وزارت جهاد با جهاد کشاورزی با وزارت کشاورزی ادغام بشه، شنگ شده. ممکنه کمیته و ژاندارمری و شهربانی ادغام بشه، بشه ناجا و نیروی انتظامی، شنگ شده. اینا قابل ادغام است، اما قوه مقننه با قوه مجریه ادغام بشه شدنی نیست. قوه مجریه با قوه قضاییه یا قوه مجریه قضاییه با قوه مقننه ادغام بشه شدنی نیست. اینا سه قوه هست و باید تفکیک هم باشه خیلی نیست. اما اینا همه حرف رو نمیزنن. نشانش اینه که نه در کشور ما موفق بود نه در جای دیگه. ما هرچی مشکل داریم از کمبود اخلاق مشکل داریم. اخلاق هم الفبای دینه. شما خوب دقت کنید مشکلات جامعه ما این که بارز بکنیم. دیگران هم می فرماین این عزاداری ها، این حسینی ها، این مسجد ها اصل است، این را رها نکنیم. برای اینکه مشکل ما مشکل اخلاق است که ما این کمه بالاخره تو جامعه ما، و وگرنه هم بودجه هست، هم آب هست، هم خاک هست، همه چی فراوان هست، اما این اخلاق و حرامخواری و رشوه و دزدی و راندخواری و اختلاس و باندبازی این مشکل جدی ماست. احتکار و گرانفروش و اینا ببینید چیز الفبای دینه. شما ببینید مشکلات این چند میلیون پرونده‌ای که میره تو دستگاه قضایی اینا رو بررسی کنید، به استثناء پرونده ها، یه وقتی پرونده نظیر رژیم حقوقی دریای خزر است، بعد یه پرونده کارشناسی است و کار علمی است، یا پرونده دانش هسته‌ای است، خب بعد این کار کارشناسی است علمی است. اما این چند میلیون پرونده که میره تو دستگاه قضایی اینا رو الفبای دینه. یکی میگه دروغ گفته، جنس به من تقلبی داده، یا کم فروخته، یا گران فروخته، یا احتکار کرده، یا دیر به وعده اون کرده، یا چکش بی محل. اینا دیگه نه شبهه ابن کمونه فلسفه است، نه بحث ترتب اصول. اینا جزء مشکلات علمی نیست. کدام یک از این مسائل است که مردم نمیدونن؟ همه رو میدونن. و مشکلات ما هم همین بدیهیات و اولیات و الفبای دینه. مشکل ما اینه که حسینی باید فعال باشه، مسجد باید فعال باشه، نماز جماعت باید فعال باشه، دانشگاه و حوزه باید تو بخشای اخلاقی فعال باشن. اینا هر کسی کاری که به او سپردن خدا را ببینه، هم علم یعلم به ان الله یرا، این در اتحاق صور نازل شده است. اول ما را به حیا دعوت کردن، بعد سخن از جهنم بود. این تو سوره مبارکه علقه دیگه، که جز اتحاق صور است. اقرب بسم ربک الذی خلق، تا میرسد به اینجا علم یعلم به ان الله یرا، انسان نمیداند که خدا رو میبیند. این اگر زنده بشه، اخلاقی که سایه افکن قانون است زنده میشه. اولا همین اخلاق تحت اشراف اعتقاد توحیدی سالم میمونه. ثانیا علم یعلم به ان الله یرا، و ما هیچ مشکلی نداریم. بعد هم طولی نمیکشه که یوم یعز الظالم علی یدی، افراد عادی اگر گناه کردن پشیمان میشن، اینا انگشت سبابه رو گاز میگیرن، که در تعبیرات ادبی فارسی و عربی این هست سبابه متندم یا انگشت مردم پشیمانن، در فارسی و عربی رایج است که انسان وقتی پشیمان شد این انگشتش گاز میگیره. اما در این آیه فهمون سخن از انگشت نیست. انسان وقتی میبینه که کجا وارد شده، عمرش چی رو هدر داده، هر دو دستش رو از به شدت پشیمانی گاز میگیره. یوم یعض الظالم علی یدی نه اصبعه او اصبعی، این عالم بود من نمیدونستم. کم بود ما اینه. این چند صفحه رو عمیقا مطالعه بفرمایید، با اخلاص مطالعه فرمایید، چون ایشون خیلی ها در طی این 50 سال فرمایش ایشون رو به عنوان فرمایش ابتکاری ذکر کردن، که اخلاق در کتاب‌های دیگر مطرح است، در فنون دیگر مطرح است، در مرام‌های دیگر مطرح است، تو غرب و شرق مطرح است، اما اخلاقی که شاخه باشه نه شجر، اخلاقی که شاخه شجره طوبای توحید است، این توی المیزان آمده که اگر توحید باشد، اعتقاد به خدا باشد، حضور و ظهور او را همه جا انسان ببیند، اخلاق هست. این اخلاقی که ما رو منبر میگیم، این اخلاق موعظه و پند و اندرز است، این علم نیست. علم یه موضوع دارد، یه مبادی دارد، یه مسائل دارد، یه استدلال دارد. ممکن است گاه انسان یه مسئله علمی را تو خطاب بگه، اما با مردم که نمیشه علمی حرف زد. که شما علمی حرف بزنید برای کی حرف بزنید؟ کی باید بفهمه؟ یا با تو حوزه باشه یا با دانشگاه. مردم که این اصطلاحات علمی و موضوع و محمول و مبادی و اینا رو متوجه نمیشن، که شما ناچاری اون اساره موعظه را با مردم در میون بذارید، اثر هم میکنه. اما وقتی خواستید موعظه نکنید، سخنرانی اینجا جاش نیست، اینجا جای علم است، سخنرانی جایش حسینی است. بخوای عالمان حرف بزنی، باید موضوع بیاری، محمول بیاری، مبدع بیاری، مبدع تصوری بیاری، مبدع تصدیقی بیاری، ذکر کن. ایشون این فرمایشی که دارن در طی این 50 سال، شاید شما بعضی از کتاب‌ها نوشته در زمین نوشته شده، مقاله نوشته شده، این راهی که سیدن استاد رضوان داره تو اخلاق طرح کردن، تقریبا یه راه نوعی است، یا طرح او، تقریر او نوع است، که چگونه کشور را قانون اداره میکنه یک، و قانون لازم است و کافی نیست دو، قانون را اخلاق رهبری میکنه سه، اخلاق لازم است و کافی نیست چهار، اخلاق را اعتقاد توحیدی تأمین میکنه پنج. تا عقیده به توحید نباشه اخلاق ضامن اجرا نداره، دلیل ندارد انسان آدم خوبی باشه. از لذائذ خود بگذرن، مشکلات تحمل بکنن. آخه برای چی؟ اگه یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، هیچ آدم عاقلی دست به این کار نمیزنه. اون که خیال میکنه بعد از مرگ هم چهار تا گل میارن او لذت میبره، گرفتار وهمه. وقتی یه قدر جلوتر رفت، گفت انسانی که مرد مرد، نابود شد، این هیه لا حیات را دنیا نموت و نهی و معاذالله، خب دلیل نداره دادن به خوبی باشه که. خب پس هیچ چاره ای نیست مگر قانون اولا، تحت اشراف اخلاق، ثانیاً اخلاق تحت اشراف توحید، ثالثاً. خب این طرح بحثی است که ایشون ذکر میکنن. اون وقت میفرمان به این که یک تعامل متقابلی هست بین این عمل و اون اخلاق و اون اعتقاد توحیدی. هر اندازه که ما عمل کردیم، این عمل گرچه سودش به جامعه میرسد، اما قبل از این که به جامعه میرسد به اون هویت جمعی ما میرسد، یعنی درون ما را بارورتر میکند، اون اخلاق ما را شکوفاتر میکند. این مواد سقطیست که با این چراغ درون، این مصباح الهدایه، این با عمل مشتعل میشود. فرمود هر اندازه که شما عمل کردید این چراغ مشتعل می شود. وقتی مشتعل شد جای بازتری و وسیعتری را برای شما روشن می کند، یه عمل بهتری انجام بدید. وقتی عمل بهتر انجام دادید، یک یکاد و زیتها یوزی، یه ماده اشتعالی هم به این چراغ هدایت ریختید، این افروخته تر می شود. وقتی افروخته تر شد شعای وسیع‌تری را روشن‌تر می‌کند، کارهای برتر و بهتری را با اخلاص برتر انجام می‌دهید. و ها کذا، یه تعاملی است بین عمل صالح و اخلاق. یعنی اگر انسان اون مقداری را که می‌داند عمل بکند، با همین عمل صالح اون اخلاق شکوفاتر می‌شود، به جای می‌رسد که کارهای سنگینی که قبلا برای او دشوار بود الان آسان است. نتیجهش را ذات اقدس اله تو این بخش پر بود: اما من اعطا وقتقا و صدق بالحسنا فسنو یسیره للیسرا. فرمود اگه کسی این راه ها را بره، ما او را به جای میرسانیم که کارهای دشوار برای او آسان میشه. خیلی با آسانی میگد رب سجن و احب و الیه ماید اوننی. اونی که مرحوم میرداماد یا دیگران نقل کردن که اون طلبه جوان وقتی دید یک مسافری به اتاق او پناهنده شد، او تا صبح بالاخره انگشتاشو با این چراغ سوزوند که مبادا سرگرم دیگری بشه، او دیگه نیاز به سوخت و سوز نداره، اون مشغول مطالعه است، اونم زنه که اونجا نشسته. فسن و یسیر و حول الیسرا، این با آسانی از بهده خیر از کارهای خیر برمیاد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسیر و حول الیسرا، این با آسانی کار خیر انجام میده، خیلی برای سخت نیست. نه تنها او را برای کار خیر انجام میده، البته اگر به مقام انبیا برسد، پیامبر باشد، اون تیسیرش جوردی از خود اون گوهره هستی او را طوری قرار میدهد که کارهای خیر با آسانی از او صادر میشود. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که فرمود ما تو را فسن و یسیر و کل یسرا، ما تو را برای کار خیر علم ججد که یتیمن و آباد، یا در سوره مبارک سبح اسم ربک الاعلا اونجا فرمود به این که سبح اسم ربک الاعلا علم بعد تا به اینجا برسد به این که فسبح اسم ربک الاعلا فسن و یسر و کل الیسر قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه بسلا فسن و یسر و کل الیسر. اما فرمود به این که همین ضعیف را گفت باری که گردون، یعنی مجموعه آسمان، عاجز حملش جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر چون چه عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحمل الانسان، این هست باری که گردون عاجز حملش جز ما ضعیفون حامل نداره. اگر این ضعیف به اون ان الله هو القوی الشدید تکیه کند میشه قوی. از یه سو به انسان فهمد تو یه بدنی داری، بالاخره یک متر و نیم یا یک متر و شصت قدشه، یه قطر نیم متری هم داری، همینی، به چی میباری و به چی مینازی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خب به چی میباری؟ اگر آسمان حساب بکنی لخلق السماء اکبر من خلق الناس، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان از شما مهمتره، زمین از شما مهمتره، سنگا از شما مهمتره، آقا تو به چی مینازی؟ اگر به همین خورد و خوابه، اگر به اون علم و عقل است، بله باری که گردون عاجز حملش جز ما ضعیفان حامل نداره. اونجا لقد انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها فاشفق منها فحمل الانسان. خب اگر بدن باشد همین است، اگر بدن نباشد روح باشد و اعتقاد باشد و عمل صالح باشد و ایمان به قرآن و اطاعت باشد، کاری میکند که از آسمان زمین ساخته نیست. تا انسان به کدوم سمت میل پیدا کند برای افراد عادی فهمود، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنو یسر و حول الیسرا. اما برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمود نو یسر و کر الیسرا، اصلا گوهرت را ما طوری قرار دادیم که هر کاری برای تو آسان است. وجود مبارک موسی سلام الله علیه عرض کرد که خدایا بار سنگینی رو دوش من گذاشتی، اونگاه یه کاری بکن که من بتوانم این بار رو یسر لی، این وحل العقدت من رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و یسر لی امری، نه یسر نی للامر. این مال موسی نیست، این موجه مال پیغمبره. یسر لی امری این مال مراحل میانی است، اما فسنو یسر و کر للیسرا، این کجا اون کجا. به هر تقدیر بالاخره انسان به مبدع ازلی قدرت تکیه میکنه. اومد شاکر است که این نعمت ها از ناحیه اوست. بله چی؟ خب البته اون نور و نور دیگه، اون یه نور عمومی دارد که نور سماوات و الارض است، اما یهدی الله لنورهی یعنی لنور نور، میشه نور خاص. اون نور عام، این نورهی که به الله بر نمیگرده، که این نور به نور بر میگرده. الله نور سماوات و الارض، کل جهان با رحمت رحمانیه روشن است، اما در زیرش همون یهدی الله لنورهی، همین الله که نور سماوات و ارض است همه جا را روشن کرده، یه جاهای مخصوص را با یه فروغ بیشتری روشن کرده. اون یهدی الله لنورهی من یشاء اون کجاست؟ این فی بیوت نزین الله ان طرف، آدرسشونه، آدرسش مسجد است و حسینیه است و معبد است و حرم است و اینها. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، در دین خانه اهل بیت علیهم السلام به خانه خدا ملحق شده است. ثواب نماز در حرم شبیه ثواب نماز در مسجد است. با اونجا قبرستونه، با آن که قبرستون است، ثواب نماز در حرم ثواب نماز مسجد داره. نام اونها راش ملحق به نام خود کرد که انسانی که غسل به گردن اوست حق ندارد اون نامها را داشته باشد. این برای آنه که این انسان کامل متقرب به او شد، خلیفه او شد. اگه خلیفه او شد حکم او رو دارد دیگه، با که مستخلف اندارد، منطقی که به ذات دارد، که به طبع آیه اوست. بالاخره اون مقام مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود فسن و یسر و کرل الیسرا. البته مقام میانی ما رو موسی سلام الله علیه است که یسر لی امری نه یسرنی للامر، اون کار رو برای من آسان بکن، نه گوهر ذات من را طوری قرار بده که کارها به آسانی از من صادر بشود. اون مقام مال من نیست. غرض این است که اگر انسان رو همه این یأکل و یمشی فی الاسواق باشه، خب اینا رو قرآن بررسی کرده فبود به این که تو به همین قطری و به همین طول و عرض و عمقی، خب انک لن تخلق الارض طولا ولن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا هست انتم اشد و خلقا ام السما هست لخلق السماوات اکبر من خلق الناس هست، همه از تو بزرگترن. اما اگر رو دیانت و معنویت و اعتقاد به خدا و اخلاق الهی باشد، باری که شما برمی دارید آسمان و زمین از او نمیتواند بار بردارد. بنابراین انسان بین این دو قطب قرار دارد، یا پس از این است کمتر از یه تک سنگه، یا فوق از سماوات و الارض است. اینا رو انشاءالله ملاحظه فرمایید و اگر نظر دیگران هم ملاحظه بشه اون هم بد نیست، که بالاخره تا ما بدونیم که وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا حکومت میکنه چی رو حکومت میکنه، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت میکرد چی رو حکومت میکرد، این دوتا رو بدونیم و تا اندازه‌ای که برای ما میسور و ممکن است به اون سمت حرکت کنیم. والحمدلله.